صفحه 278. دیکتاتوری 1332 تا 1342 هجری شمسی. دهه پس از کودتای 1332 دوره دیکتاتوری و قابل مقایسه با دهه‌ای بود که با کودتای 1299 رضا شاه آغاز شد. کودتا به سرعت به حکومت فردی و استبدادی نینجامید، اگرچه ظرف یکی دو سال به ویژه پس از عزل زاهدی شاه به پرقدرت‌ترین فرد کشور تبدیل شد. علاوه بر حامیان خارجی، کودتا نتیجه ائتلافی از نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی بود. در نتیجه همه متحدان شاه در قدرت شرکت داشتند، اگرچه سهم آنان رو به کاهش بود، تا اینکه پس از شورش 1342 شاه مرحله آخر یعنی دوران قدرت مطلق و استبدادی را آغاز کرد. در دوره اول پس از کودتا سه مرحله را میتوان مشخص کرد: 1332 تا 1334 دوره تحکیم قدرت شاه و حذف حزب توده و نهضت ملی از سیاست بود. 1334 تا 1339 شاهد تمرکز قدرت و رونقی اقتصادی بود که به بن‌بست رسید. سپس در 1339 تا 1342 نوبت به رکود اقتصادی و مبارزه بر سر قدرت بود. زاهدی که ریاست نخستین کابینه پس از کودتا را بر عهده داشت، افسری کهنه‌کار و با نفوذ و در نخستین کابینه دکتر مصدق مدت کوتاهی وزیر کشور بود. علی امینی سیاستمداری قوی و وفادار به رژیم اما مستقل، یکی از اعضای کابینه مصدق و وزیر دارایی کابینه زاهدی بود. عبدالله انتظام سیاستمداری محترم و با نظراتی نزدیک به امینی وزارت خارجه را بر عهده داشت. هر دو به شاه وفادار بودند اما گوش به فرمان او به حساب نمی آمدند. انتخابات مجلس 18 1333 تا 1335 آزاد نبود و این در مورد مجلس 19 که دوره آن از 2 سال به 4 سال افزایش یافته بود حتی بیشتر صدق می کرد. با وجود این، نمایندگان مجلس عمدتاً زمینداران یا نمایندگان آنان و سایر سیاستمداران جا افتاده یا مستقل بودند. این نمایندگان را یک دستگاه رسمی مرکزی دستچین نکرده بود و تعدادی از آنان رهبر اتحادیه معلمان محمد درخشش مستقل بودند و به نوبه خود پایگاه اجتماعی و سیاسی مهمی داشتند. به این ترتیب طبقات اجتماعی با نفوذ از سهمی مستقل در قدرت برخوردار بودند. انقلاب مشروطه بسیار بر قدرت سیاسی و اقتصادی مالکان و تا حدی کمتر بازرگانان و کسبه افزوده بود. این طبقات قدرت مستقل خود را در زمان رضا شاه از دست داده بودند، اما پس از کنارگیری او دوباره قدرت گرفتند. اگرچه بی‌نظمی دهه 1320 و مبارزه قدرت در اوایل دهه 1330 توانایی بالقوه آنان برای اداره حکومت را تا اندازه‌ای محدود کرد. این سابقه دلایل موقعیت نسبتاً قوی این طبقات پس از کودتای 28 مرداد 1332 و همچنین مقاومت نسبتاً شدید 10 سال بعد آنان در برابر اصلاحات ارضی و اقدام موفقیت آمیز شاه برای سلطه کامل را روشن می‌کند. در فاصله 1332 و 1334 مصدق محاکمه و به 3 سال زندان انفرادی محکوم شد و پس از آزادی مجبور شد تا زمان درگذشتش در سال 1346 در ملک خود در احمدآباد غرب تهران زندگی کند. احزاب نهضت ملی ممنوع شدند و رهبران و فعالانشان مدتی به زندان افتادند، مگر حسین فاطمی که اعدام شد. حزب توده هدف حمله شدید قرار گرفت. بسیاری از فعالان حزب زندانی و دیگران مجبور به اعتراف علنی شدند و کشف و نابودی شبکه نظامی حزب با بیش از 450 عضو و اعدام بیش از 20 تن از آنان ضربه کاری بر حزب وارد کرد. بسیاری از کارمندان دولت و روزنامه نگارانی که با نهضت ملی یا حزب توده ارتباط داشتند اخراج و یا ناچار به اظهار پشیمانی شدند و مطبوعات در سلطه دولت درآمد. رابطه با انگلیس در سال 1333 دوباره برقرار شد و پس از آن مذاکره بر سر نفت به قرارداد کنسرسیوم انجامید. انگلیس با گرفتن 40% از سهام کنسرسیوم مالکیت انحصاری نفت ایران را از دست داد. 40% دیگر سهام به شرکت‌های آمریکایی و 20% باقی مانده به شرکت‌های فرانسوی و هلندی رسید. قرارداد بر اساس تقسیم 50-50 منافع و به مدت 25 سال تنظیم شده بود که از پیشنهاد شرکت نفت ایران و انگلیس به رزم آرا بهتر اما از پیشنهاد استوکس به مصدق بدتر بود، چنان که علی امینی وزیر دارایی وقت و مسئول اصلی مذاکرات در همان زمان و بعدها اذعان کرد در قرارداد نقایص زیادی وجود داشت، اما در آن زمان انتخاب دیگری نبود. پیش از انعقاد قرارداد کنسرسیوم و لغو تحریم نفت ایران توسط انگلیس، آمریکا کمک زیادی در اختیار دولت زاهدی گذاشت تا آن را سر کار نگه دارد. کمک آمریکا در سراسر دهه 1330 حتی پس از آنکه درآمد نفت ایران از سر گرفته شد ادامه داشت. شاه در نخستین گام برای تحکیم قدرت خود در فروردین سال 1333 زاهدی را برکنار کرد و در عمل اگرچه نه به ظاهر او را به سوئیس تبعید کرد و زاهدی در دهه 1340 در همانجا درگذشت. شاه حسین علا سیاستمدار ملایم، مطیع و وفادار را که وزیر دربار بود به نخست وزیری منصوب کرد. کابینه علا یک سال دوام داشت و منوچهر اقبال جای او را گرفت. اقبال نه تنها وفادار بلکه کاملا مطیع شاه بود، تا جایی که یک بار خود را غلام خانزاد شاه توصیف کرد. کابینه اقبال در شهریور 1339 به دنبال بحران اقتصادی و سیاسی که باید مسئولیت آن به گردن مقام مهمی گذاشته می شد بر سر کار ماند. گرایش به تمرکز قدرت در دست شاه را می توان از زمان برکناری زاهدی مشاهده کرد، اما مالکانی که بر مجلس مسلط بودند هنوز صدای مستقل اگرچه نه الزاماً پیشرو داشتند. مجلس 18 عملا قانون مصدق دائر بر الزام پرداخت 20% از سهم مالکان از محصول به کشاورزان و صندوق توسعه روستایی را لغو کرد. در سال 1339 لایحه‌ای که اقبال با حمایت شاه به مجلس برد و میزان مالکیت زمین کشاورزی را محدود می‌کرد در مجلس 19 با اکراه تصویب شد، اما هیچگاه به اجرا در نیامد. درگیری شاه و ابوالحسن ابتهاج نمونه از گرایش به تمرکز قدرت بود. ابتهاج فنسالاری با توانایی استثنایی و بسیار وفادار به شاه در دهه 1320 رئیس بانک ملی ایران و پس از آن یکی از اعضای ارشد بانک جهانی بود و در سال 1333 پذیرفت به ایران برگردد و ریاست سازمان برنامه را به عنوان سازمان اصلی مسئول توسعه اقتصادی بر عهده بگیرد و آن را بازسازی کند. ابتهاج ظرف مدت کوتاهی با زاهدی که در سیاست روشی هماهنگ با دیوان سالاری قدیم داشت اختلاف پیدا کرد. پس از برکناری زاهدی و به ویژه پس از آن که دوست قدیمی ابتهاج حسین علا جای خود را به اقبال داد، روابط ابتهاج با شاه رو به وخامت گذاشت، زیرا ابتهاج به شدت به امانت داری در امور مالی و به کار بردن درآمد نفت برای طرح‌های توسعه و نه برای گسترش نیروهای مسلح اعتقاد داشت. اختلاف نظر هنگامی بالا گرفت که برخلاف همه ملاحظات فنی و اقتصادی تصمیم بر آن شد که نخستین کارخانه کود شیمیایی ایران که قرارداد ساخت آن با وزارت صنایع و معادن بود به جای یکی از بندرهای ایران در خلیج فارس در شیراز ساخته شود. این تصمیم به علت فساد و استفاده از نفوذ مسئولان بلندپایه گرفته شده بود و شاه به جای ابتهاج از وزیر صنایع و معادن حمایت کرد. ابتهاج در سال 1338 با خشم استعفا داد و اندکی بعد بانکی از آن خود به نام بانک ایرانیان تأسیس کرد، اما در سال 1340 در کنفرانسی درباره توسعه جهانی در سان فرانسیسکو با انتقاد از کمک به دولت‌های فاسد شاه را به خشم آورد و مدتی زندانی شد. در همین حال شاه که در آن زمان ایدئولوژی ناسیونالیسم مثبت را تبلیغ می‌کرد، نظامی دو حزبی به راه انداخته بود. رهبری حزب ملیون را نخست وزیر اقبال و رهبری حزب مردم را نزدیک‌ترین فرد به شاه و وزیر کشور وقت اسدالله علم بر عهده داشت و این چیزی جز صحنه آرایی نبود. پاره از جریان‌های مذهبی از رژیم تازه پشتیبانی می‌کردند و در مشروعیت بخشیدن به رژیم نقش مهمی اجرا کرده بودند. کاشانی که در آغاز از رژیم پشتیبانی کرده بود، اساساً بر سر تجدید روابط با انگلیس و قرارداد کنسرسیوم با آن درافتاد، اما دیگران تا شورش 1342 ساکت ماندند. اگرچه پیش از پایان دهه 1330 بیش از پیش از وضع موجود ناراضی شده بود. روابط خوب شاه با دستگاه روحانیت در دوره مبارزه با بهائیان در سال 1334 اندکی پس از برکناری زاهدی به اوج خود رسید. مبارزه با بهائیان با حمایت دولت در ماه رمضان با سخنرانی‌های ضد بهائی واعظ مشهور محمد تقی فلسفی که پیش از این به او اشاره شد به راه ماه افتاد. پخش زنده این سخنرانی ها از رادیو به تصرف حضیرت القدس، مرکز مذهبی و اداری بهائیان در مرکز تهران انجامید. رئیس ستاد ارتش سرلشکر نادر باتمانقلیچ گنبد ساختمان را به دست خود خراب کرد و ساختمان به ستاد حکومت نظامی تبدیل شد. آیت الله بهبهانی با شاه ملاقات کرد و به خاطر مبارزه با بهایان از او سپاسگزاری کرد و آیت الله عظما بروجردی تشکر خود را به شاه اعلام کرد. روزنامه فدایان اسلام نبرد ملت به شدت از تخریب خزیرت القدس حمایت کرد و ستاد حکومت نظامی را دفتر تبلیغات اسلامی نامید. با وجود این فدایان اسلام در آبان 1334 به سوء قصد نافرجامی به جان حسین علا دست زدند. 5 تن از فدایان اسلام از جمله رهبر آنان سید مجتبی نواب صفوی دستگیر، محاکمه و اعدام شدند، اما دستگاه روحانیت از آنان حمایت نکرد. پس از کودتای 1332 نفوذ انگلیس در ایران تحت شعاع آمریکا قرار گرفت. ظرف مدتی کوتاه رابطه مرجع مراجع میان ایالات متحده و ایران برقرار شد. در 2 سال اول پیش از آنکه نفت دوباره به منبع مهمی برای درآمد دولت و ارز خارجی تبدیل شود، کمک آمریکا اهمیت حیاتی داشت. کمک آمریکا در سراسر دهه 1330 به شکل پرداخت‌های بلاعوض مالی و نظامی و بعداً به صورت وام ادامه پیدا کرد. در فاصله 1334 و 1338 کمک آمریکا به طور متوسط 31% هزینه عمومی ایران را تأمین کرد. در فاصله 1334 و 1341 کمک خارجی 37.5% کل سرمایه مالی موجود به شکل ارز خارجی را تشکیل می‌داد. ایران سیاست بی‌طرفی و عدم تعهد خود را کنار گذاشت و در سال 1333 با حمایت شدید آمریکا با انگلیس، ترکیه، عراق و پاکستان پیمان نظامی برقرار کرد که نخست پیمان بغداد و پس از کودتای 1337 در عراق و خروج آن کشور از پیمان، سازمان پیمان مرکزی سنتو نامیده شد. جریان کمک و مستشاران نظامی آمریکا به گسترش و بازسازی ارتش ایران انجامید. این تحول هم دولت شاه را در برابر مخالفان داخلی آن تقویت کرد و هم خط دفاع اولی در برابر اتحاد شوروی در صورت در گرفتن جنگی محلی یا جهانی فراهم آورد. در سال 1333 سیا یک گروه مستشار 5 نفری را به تهران فرستاد و آنان ظرف 4 سال دستگاهی برای امنیت داخلی تشکیل دادند که به سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک معروف شد. کار اصلی ساواک که به مرور زمان گسترش یافت و بدنام شد، آن بود که هر گونه مخالف سیاسی را شناسایی، کنترل و سرکوب کند. در اواخر دهه 1340 و دهه 1350 ساواک دامنه خود را گسترش داد و کوشید تا هر گونه اظهار نارضایتی حتی در ملایم ترین و سازمان نایافته ترین شکل و حتی در میان وفاداران به رژیم را سرکوب کند. همچنین ساواک به ضد جاسوسی نیز مشغول شد، اگرچه بخش‌های اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش چون سازمان‌های موازی و متمرکز بر ابعاد نظامی به کار خود ادامه دادند. اتحاد شوروی در آغاز نسبت به کودتای آمریکایی سرکوب حزب توده و ائتلاف ایران با غرب به آن تلخی که توقع می‌رفت واکنش نشان نداد. در حقیقت اتحاد شوروی حتی وامی قدیمی از زمان جنگ دوم موسوم به طلاهای ایران را که علی‌رغم مشکلات مالی و نیاز شدید دولت مصدق به ارز خارجی به آن دولت نپرداخته بود، پس از کودتا به ایران پرداخت. اتحاد شوروی هم شاه و هم شاه دخت اشرف را به سفر رسمی به شوروی دعوت کرد و با شکوه و جلال از آنان استقبال کرد. اما شوروی به تدریج از نفوذ آمریکاییان و استفاده آنان از امکانات نظامی ایران برای جمع‌آوری اطلاعات و تأسیس پایگاه‌های هوایی در امتداد مرکز ایران و شوروی نگران شد. در سال 1337 هنگامی که شاه با ایالات متحده پیمان دفاعی دو جانبه امضا کرد، نگرانی شوروی به خشم علنی و تبلیغات ضد شاه تبدیل شد. شاه ضمن مذاکره با آمریکایی‌ها درباره پیمان دفاعی با اتحاد شوروی نیز درباره پیمان عدم تعرض وارد مذاکره شده بود. این مذاکرات تا حدی از آن را به نتیجه نرسید که دو طرف نتوانستند درباره تعریف پایگاه نظامی به توافق برسند.
اما علت اصلی آن بود که آمریکایی‌ها کمک بیشتری را به شاه وعده داده بودند. از سال 1342 پس از کاهش شدت جنگ سرد و پیروزی شاه در مبارزه قدرت داخلی سال‌های 1339 تا 42 روابط ایران و شوروی رو به گرمی گذاشت. به فصل 11 نگاه کنید. جریان نفت و کمک خارجی اقتصاد ایران را از رکود اقتصاد بدون نفت بیرون آورد و طبقات متوسط و بالا از افزایش مصرف و واردات بهره بردند. چنان که پیش از این اشاره شد، در سال 1328 تشکیلاتی ابتدایی برای برنامه ریزی برپا شده بود که فهرستی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را با نام برنامه 7 ساله تهیه کرد، اما بعداً به علت درگیری بر سر نفت از کار ایستاد. در سال 1334 سازمان برنامه به تشکیلات دولتی دائمی و بزرگی تبدیل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامه 7 ساله را بر عهده گرفت. در آغاز 80% درآمد سالانه نفت به هزینه‌های توسعه اختصاص داده شد، اما این نسبت در سالهای بعدی برنامه کاهش یافت. دلیل اصلی کاهش این بود که بخش فزاینده از درآمد نفت به هزینه‌های نظامی اختصاص یافت و همین موضوع چنان که اشاره شد به اختلاف ابتهاج به عنوان رئیس سازمان برنامه و شاه منجر شد و اقبال ابتهاج را به تشکیل دولت در دولت متهم کرد. کل هزینه آن دوره به حدود 70 میلیارد ریال رسید که نزدیک به 48% آن برای زیربنا، حمل و نقل، ارتباطات راه دور، تسهیلات عمومی و مانند آن مصرف شد. 22% برای توسعه محلی، 14% برای صنعت، 8% برای صنایع و معادن و 7.7% برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده. بنابراین مطابق تفکر رایج درباره توسعه کشورهای جهان سوم، در آن زمان به صنعت اهمیت نسبتاً کمی داده شد. در همین حال دولت اقبال برنامه اقتصادی را در پیش گرفت که در آن به افزایش مصرف داخلی و آزادسازی واردات اولویت داده شده بود. پول ارزان در دست طبقات بالا و سفت بازان به تحرک فراوان در بازار زمین شهری انجامید. بهای زمین و املاک شهری بالا رفت و بازار مسکن زیر چنان فشاری قرار گرفت که دولت ناچار شد به وجود مشکل اعتراف کند و سیاستی برای مبارزه با زمین خاری در پیش بگیرد که در عمل نتیجه چندانی نداشت. با وجود افزایش درآمد نفت و کمک خارجی، تراز پرداخت‌ها حتی با در نظر گرفتن درآمد نفت کسری فزاینده‌ای را نشان می‌داد. در سال 1334 تراز پرداخت‌ها با احتساب نفت 11 میلیون دلار و بدون نفت 37 میلیون دلار بود. در سال 1339 دو رقم به ترتیب به 219 و 583 دلار کاهش پیدا کرده بود. سپس نوبت به 3 سال رکود اقتصادی و مبارزه سیاسی بر سر قدرت رسید که شاه در آن پیروز شد. در سال 1339 شاه هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی با مشکلات بزرگی روبرو شد. تورم بالا بود و چیزی نمانده بود که حباب رونق مصرفی سالهای گذشته بترکد و به رکود تبدیل شود. انتقاد از دیکتاتوری شاه هم در میان مخالفان چپگرا و هم دموکرات او و هم در داخل دستگاه حکومت در حال افزایش بود. در سال 1337 شاه کودتایی احتمالی را که گمان می‌کرد فرمانده اطلاعات ارتش سرلشکر ولی‌الله قرنی که با منتقدان شاه در داخل و خارج دستگاه حکومت تماس‌های گسترده‌ای داشت طراحی کرده است سرکوب کرد. سفارت آمریکا از فعالیت‌های قرنی آگاه بود و علی امینی که در آن زمان سفیر ایران در واشنگتن بود به گمان دخالت در توطئه برکنار شد. در سال 1339 سناتور جان اف کندی، یکی از منتقدان سرسخت فساد و اتلاف کمک‌های آمریکا در ایران و کشورهای دیگر، به ریاست جمهوری رسید. اتحاد شوروی هنوز از شاه خشمگین بود و حمله تبلیغاتی رادیویی بسیار تندی را علیه شاه و خانواده سلطنتی به راه انداخته بود. تصمیم شاه به برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس 20 بیشتر برای جلب رضایت کندی گرفته شده بود، چنان که آزادسازی سال 1356 نیز پاسخی به انتخاب جیمی کارتر بود. مخالفان این تحول را چراغ سبزی از آمریکا تلقی کردند و به سازماندهی نیروهای خود پرداختند. امینی خود را نامزد انتخاب کرد و بیانیه‌ای صادر کرد که اصلاحات ارضی را در بر می‌گرفت. جبهه ملی دوم جامعه سوسیالیست‌های خلیل ملکی و بعداً نهضت آزادی مهدی بازرگان اعلام وجود کردند. سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک فضیلت آزادی را کشف کرد و مقام خود را از دست داد. انتخابات در واقع با تقلب همراه بود و شاه زیر فشار مسئولیت را به گردن اقبال انداخت و او را برکنار کرد. به نمایندگانی که انتخاب شده بودند توصیه کرد که استعفا بدهند و آنان نیز چنین کردند و جعفر شریف امامی وزیر مطیعی را که هنوز چندان معروف و نامحبوب نشده بود به نخست وزیری گمارد. دور دوم انتخابات مجلس در زمستان 1339 نیز با تقلب همراه بود، اما معدودی از افراد دموکرات و اصلاح طلب به ویژه اللهیار صالح از جبهه ملی دوم توانستند به مجلس وارد شوند. دانشجویان در حال شورش بودند و بازاریان نیز مبارزه بی امان برای انتخابات آزاد آغاز کرده بودند. آخرین قطره‌ای که کاسه را لبریز کرد اعتصاب عظیم اما مسالمت آمیز آموزگاران در اردیبهشت 1340 بود که در جریان آن پلیس آموزگاری به نام ابوالحسن خانعلی را به ضرب گلوله کشت. شاه شریف امامی را برکنار کرد و به دنبال امینی رفت که تصور می‌کرد نامزد آمریکاییان برای نخست وزیری است. امینی پیشنهاد را به این شرط پذیرفت که شاه با استفاده از اختیارات خود بر اساس ترمیم قانون اساسی در سال 1328 مجلس را منحل کند. امینی می‌دانست که مجلسی پر از مالکان و دست‌نشاندگان شاه می‌تواند هر لحظه او را سرنگون کند و بیشک از برنامه اصلاحات ارضی او پشتیبانی نخواهد کرد. شاه از امینی همانقدر بدش می آمد که از قوام و مصدق، زیرا با وجود وفاداری هم مستقل بود و هم توانا و می خواست قدرت دیکتاتوری شاه را قدری محدود کند. شاه همچنین می ترسید که روش نسبتاً لیبرال و سیاست اصلاحات ارضی امینی توجه مردم و آمریکایی‌ها را به او جلب کند. برادران رشیدیان که در سرنگونی مصدق شرکت داشتند و سایر عناصر طرفدار شاه و مخالف اصلاحات به مبارزه علیه امینی پرداختند. از بخت بد امینی جبهه ملی دوم نیز به مبارزه بی امان علیه او پرداخت و تمام کوشش خود را بر سرنگونی دولت او متمرکز کرد. در بهمن 1340 جبهه ملی دوم متهم شد در توطئه‌ای برای اجبار امینی به استعفا دست داشته که در آن هم شاه و هم سپهبد بختیار دخالت داشتند. در 19 دی 1340 قانون اصلاحات ارضی که مرحله اول اصلاحات توصیف شده بود به تصویب مجلس رسید و در نهایت بر 14,000 روستا یا 30% کل روستاهای کشور، صرف نظر از آبادی‌های کوچک یا 520,000 خانوار روستایی تأثیر گذاشت. منطق برنامه اصلاحات ارضی امینی آن بود که پایگاه وسیع‌تر و مطمئن‌تری برای رژیم فراهم آورد و مردم را به شرکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی تشویق کند. حسن ارسنجانی، وزیر توانای کشاورزی، مسئول طراحی و اجرای برنامه بود. ارسنجانی و امینی معتقد بودند که یک برنامه جامع اصلاحات ارضی همراه با پرداخت غرامت به مالکان و ایجاد مالکیت کوچک زمین حمایت روستاییان را به دست خواهد آورد و توسعه کشاورزی را ممکن خواهد ساخت و در همان حال مالکان پیشین را تشویق خواهد کرد که در اقتصاد شهری سرمایه گذاری کنند یا به دیگران برای سرمایه گذاری وام بدهند و بورژوازی شهری را نیز به سرمایه‌گذاری در صنعت تشویق خواهد کرد. برای توضیح بیشتر به فصل 11 نگاه کنید. امینی و مشاوران او امیدوار بودند رژیم بتواند به این ترتیب به نظامی نسبتاً مشروطه اما نه الزاماً دموکراتیک با پایگاهی گسترده و حمایت طبقات متوسط شهری و کشاورزان مستقل تبدیل شود. اگرچه شاه زمینداران را که از سال 1320 به بعد سهمی از قدرت را به دست آورده بودند چندان دوست نداشت، به هیچ وجه نمی‌خواست به طبقات اجتماعی دیگر با اعضای پرشمارتر و متجددتر اجازه بدهد که جای زمینداران را بگیرند و از قدرت سیاسی سهمی ببرند. شاه همچنین از محبوبیت ارسنجانی در میان روستاییان که با علاقه به سخنرانی‌های روزانه او از رادیو گوش می‌دادند ناراضی بود امینی هنگام سقوط دولتش در تیر ماه 1341 نمیتوانست بر هیچ نیروی سیاسی تکیه کند. شاه، مالکان، جبهه ملی که هنوز در طبقه متوسط شهری نفوذ داشت و هواداران حزب توده که او را عامل آمریکا میدانستند همه با او مخالف بودند. اندکی پیش به شاه در سفری به آمریکا اطمینان خاطر داده شده بود که اگر بخواهد میتواند امینی را برکنار کند. پس از آن امینی در جریان اختلاف نظری با شاه درباره میزان بودجه نظامی استعفا داد و چیزی نمانده بود که دستگیر شود. جای امینی را محرم اسرار شاه اسدالله علم گرفت. این آغاز قدرت مستقیم و شخصی شاه بود. در بهمن 1341 شاه بسیاری از جمله مخالفان دموکرات و چپگرای خود را غافلگیر کرد و برنامه شش ماده‌ای را که انقلاب سفید نامیده شده بود به رفراندوم گذاشت و چنان که انتظار می‌رفت 99% آراء موافق را به دست آورد. مواد برنامه عبارت بودند از اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، دادن حق رأی به زنان، ایجاد سپاه دانش برای مبارزه با بی‌سوادی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها و تبدیل برخی صنایع دولتی به خصوصی برای تأمین هزینه اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی که در زمان امینی آغاز شده بود و دادن حق رأی به زنان از دیدگاه‌های متفاوت بحث انگیزترین مواد برنامه بودند. چنان که اشاره شد، امید مصدق برای دادن حق رأی به زنان به علت مخالفت دستگاه روحانیت محقق نشده بود و این بار نیز بسیاری از اگر نه اکثریت رهبران دینی با آن مخالف بودند. در عمل نتیجه انتخابات را دولت تعیین می‌کرد و رأی دهندگان چه مرد و چه زن حتی اگر زحمت رأی دادن را به خود می‌دادند در انتخاب نمایندگان نقشی نداشتند. با وجود این، دادن حق رأی به زنان و فرستادن چند نماینده زن به مجلس اهمیت اجتماعی نمادینی داشت و می توانست به آزادی و مشارکت اجتماعی بیشتر زنان، در حقیقت زنان طبقات بالا و متوسط، بیانجامد. از نظر مالکان و دستگاه روحانیت، اینکه شاه در دوران فترت طولانی مجلس قدرت را شخصا به دست گرفته و در عمل همه متحدان قدیمی خود را کنار گذاشته بود، دست کم به اندازه اصلاحات ارضی اهمیت داشت. شاه به نظرات پایه‌های نظام مانند آیت الله بهبهانی، قائم مقام الملک رضا رفیع، عبدالله انتظام و سردار فاخر رضا حکمت توجهی نمی کرد و حتی فرد وفاداری مانند حسین علا نخست وزیر پیشین و وزیر فعلی دربار را که شاه نصایح او را نپسندیده بود کنار گذاشته بود. توجه به این نکته بسیار آموزنده است که در این هنگام تقی‌زاده که هم با اصلاحات ارضی و هم با حق رأی زنان به شدت موافق بود و در بیش از یک دهه هیچ نظر سیاسی ابراز نکرده بود، نامه خطاب به شاه تنظیم کرد که در آن هم از فترت مجلس و هم از تخلف از قانون اساسی شکایت شده بود. تقی‌زاده قصد داشت نامه را به امضای تنی چند از سیاستمداران قدیمی برساند، اما سرانجام نامه فرستاده نشد. نامه که در آن به اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنان اشاره‌ای نشده، نشان می‌دهد که اعضای دستگاه سیاسی کشور از قرار گرفتن قدرت استبدادی در دست شاه در مقایسه با دیکتاتوری او که آنان پس از کودتای 1332 آن را پذیرفته بودند، دچار نگرانی عمیق شده بودند. نامه به زبانی بسیار مؤدبانه و احترام آمیز نوشته شده، اما به روشنی از شاه انتقاد می کند. در آغاز نامه چنین آمده است: ما امضا کنندگان ذیل به اقتضای تکلیف ایرانیت و وجوب رعایت مصالح عالی مملکت با کمال علاقمندی که به مقام والای سلطنت و وجود مبارک دارند و همچنین با اعتقاد راسخی که به لزوم حفظ قانون اساسی مملکت ایران که بنیان اصلی حقوق ملت و سلطنت است و هم آنان و هم ذات ملوکان مکررن در مقابل خداوند بزرگ و کتاب آسمانی به عدم تجاوز از آن سوگند یاد کرده اند دارند. وظیفه خود می‌دانند که خاطر مبارک را متوجه بی‌تربیتی موجود و خلاف اصول و نقض قانون اساسی نموده به عرض برسانند که تعطیل مشروطیت و مجلسین و سلب آزادی نطق و مطبوعات و سانسور شدید آنها برخلاف قوانین اساسی و حبس افراد بدون ثبوت گناه بر وفق قانون و حکم محاکم صالحه قضایی و تسلط قوای انتظامی بر جان و مال ایرانیان مخالف صلاح این کشور و شخص رئیس مملکت است و موجب سلب اطمینان افراد ملت می‌گردد. نامه به همین سبک و لحن ادامه می‌یابد و در پایان با زبانی بی نهایت مؤدب انتخابات کاملا آزاد و استرداد آزادی کامل قانونی به افراد ملت را درخواست می‌کند. تا مملکت ما از اسناداتی که در ممالک آزاد به عنوان رژیم پلیسی به آن داده می شود تبرئه شود. طبقات متوسط جدید نیز در اصل با اصلاحات ارضی مخالفتی نداشتند، اما با دیکتاتوری مخالف بودند و آرزوی بازگشت آزادی هایی را داشتند که در دوران مصدق در اختیار آنان بود. شخص مصدق در این زمان در میان مردم سیاسی موقعیتی تقریبا اسطوره‌ای پیدا کرده بود. جبهه ملی دوم سازمان سیاسی مؤثری نبود و برنامه اجتماعی روشنی نداشت. با وجود این، موضع جبهه ملی دوم در همه پرسی شاه، اصلاحات ارضی آری، دیکتاتوری نه، بازتابی از موضع طرفداران مصدق بود و به بازداشت و حبس رهبران جبهه انجامید. بزرگترین چالش را روحانیان و جامعه دینی به طور کلی پیش روی رژیم گذاشتند. به ویژه آیت الله خمینی رحمت الله برای نخستین بار مورد توجه مردم قرار گرفت و به سرعت در سراسر کشور مشهور شد، اگرچه پیش از آن هم در قم و هم در میان محافل عالم امور دینی شناخته شده بود. از اواخر دهه 1330 گرایش به مخالفت با تمرکز قدرت در دست شاه و جوی که تجدد، آمریکا گرایی و روابط خوب با اسرائیل را تشویق می‌کرد در میان برخی از روحانیان و مردم مذهبی شکل گرفته بود. پس از درگذشت آیت الله بروجردی، مظهر تقیه روحانیان و تنها مرجع تقلید شیعیان در ایران، در فروردین 1340 این دید انتقادی رشد کرد و پر سر و صدا شد. آیت الله خمینی رحمت الله با صدور بیانیه‌ای که در آن به شدت به همه پرسی شاه حمله کرده و آن را محکوم کرده بود، قانونی برای تمرکز مخالفان مذهبی فراهم آورد. شاه نیز واکنش شدید نشان داد و در سفری به قم در میان افسران و سربازان ارتش سخنرانی تندی ایراد کرد و در آن به یک مشت بازاری احمق ریشو تاخت. اعتراض ها ادامه یافت، عده‌ای دستگیر شدند و صحنه برای قیام خرداد 1342 آماده شد. در 13 خرداد مطابق با عاشورا تظاهر کنندگان تصویرهای آیت الله خمینی رحمت الله را حمل می کردند و به طرفداری از او شعار می دادند. دولت سخنرانی و وعظ در قم را ممنوع کرده بود و تهران به شدت زیر نظر نیروهای امنیتی بود. آیت الله خمینی رحمت الله بی اعتنا به حکم دولت در مدرسه فیضیه قم سخنرانی پرقدرتی ایراد کرد و در آن خود شاه را به شدت هدف حمله قرار داد. بازداشت آیت الله خمینی رحمت الله در صبح روز بعد به شورشی انجامید که فردای آن روز 15 خرداد به اوج خود رسید. قیام با خشونت و با خونریزی فراوان سرکوب شد. دولت تعداد کشته شدگان را 90 تن ذکر کرد و مخالفان از چند هزار کشته سخن گفتند. سپس نوبت به سرکوب جامعه مذهبی به ویژه در قم و تهران رسید. آیت الله خمینی رحمت الله در خانه خود بازداشت و پس از 8 ماه آزاد شد. سپس در آبان ماه دستگیر و نخست به ترکیه تبعید شد و سرانجام به او اجازه داده شد به شهر نجف در عراق برود. دستگیری دوباره و تبعید آیت الله خمینی رحمت الله نتیجه سخنرانی طولانی و تندی بود که در مخالفت با قانون جدید دایر بر مسئولیت مستشاران و کارکنان فنی و نظامی آمریکایی از محاکمه در دادگاه‌های ایران ایراد کرده بود. این قانون به شدت مورد مخالفت مردم و یادآور قراردادهای کاپیتولاسیون در دوران قاجار بود. به فصل 7 نگاه کنید. آیت الله خمینی رحمت الله در خطبه خود گفت: اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برود آمریکا. آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند. و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. آقا، من اعلام خطر می کنم. ای ارتش ایران، من اعلام خطر می کنم. ای سیاسیون ایران، من اعلام خطر می کنم. ای بازرگانان، من اعلام خطر می کنم. ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر می کنم. قیام 15 خرداد 1342 نقطه عطفی در رابطه دولت و ملت و آغاز دوران تازه‌ای بود که با انقلاب بهمن 1357 به پایان رسید.